دار دریا محور بر اساس جذب سرمایه های بیرونی و درونی و همچنین فعالیت های توسعه‌ای دریا محور مبتنی بر اقتصاد آبی که یکی از زیربخش های مهم اقتصادی در حوزه آبزیرپروری و فعالیت های اقتصادی دریا محور هست و همچنین اولویت دهی به کشاورزی مبتنی بر اقلیم و محدودیت های منابع آبی از قبیل محصولات گرمسیری و شورورزی و همچنین استفاده از شیوه های نوین فعالیت در بخش کشاورزی، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی اهم از بهره‌وری منابع آبی یا منابع خاکی که به عنوان دو منبع پایه در فعالیت‌های بخش کشاورزی محسوب می‌شوند و توسعه این فعالیت‌ها ارتباط تام و تمامی با این دو منبع پایه دارند، از طریق توسعه کشاورزی با فناوری بالا و کم تهاجم نسبت به محیط زیست که امروزه به عنوان کشاورزی پایدار شناخته میشه و همچنین استفاده از منابع آب شور به عنوان یکی از منابع اصلی در دسترس در نوار ساحلی مکران برای توانبخشی ساحلی و همچنین توسعه آبزیرپروری در آبهای شیرین در نواحی بالادست سدها به ویژه در لایه‌های سرزمینی و اختصاص پهنه سرزمینی به فعالیت‌های صادرات محور به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی و امکان دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین ایجاد شهرک‌های کشاورزی که در قالب کشاورزی مدرن دسته‌بندی میشه و توسعه نواحی صنایع کشاورزی به عنوان فعالیت‌هایی که آخرین حلقه تولید رو در بخش کشاورزی رقم میزنند و همچنین توسعه گلخانه های مدر اشاره داشته باشیم. بنابراین با توجه به سند آمایش در نوار ساحلی مکران و همچنین با توجه به تنوع فعالیت هایی که در بخش کشاورزی در این حوزه از پهنه سرزمینی وجود داره، این بخش از فعالیت ها به عنوان مهمترین فعالیت های اقتصادی در بخش سرمایه گذاری لحاظ میشن و این فرصت رو برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است که با توجه به تنوع فعالیت‌ها نوع خاصی از فعالیت رو انتخاب کنند. خروجی و ماحصل همه این فعالیت‌ها غالباً بایستی تهیه اطلس‌های سرمایه‌گذاری باشه که در قالب اطلس سرمایه‌گذاری فرصت‌ها و قابلیت‌هایی که برای عمل سرمایه‌گذاری در این منطقه وجود داره بتونه معرفی کنه و معرف حوزه سرزمینی در بخش‌های مختلف اقتصادی باش.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. مکران، ایستگاه تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری ایران. هر کشوری که بخواهد در مسیر توسعه و امنیت پایدار حرکت کند، باید ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی محیط جغرافیایی خود را بشناسد. دکتر علیرضا حیدری خوبستان، مشاور تخصصی صنعت گلخانه در کشورمان ایران، با حدود 27 سال سابقه در حوزه‌های گوناگون پژوهش، مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی شیوه‌نامه‌های کشاورزی از چند زاویه به بررسی چالش‌ها و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از کشاورزی گلخانه‌ای به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری در مکران می‌پردازد.
درود و احترام نثارتان. علیرضا حیدری خوبستان هستم، مشاور تخصصی صنعت گلخانه در کشور، با حدود 27 سال سابقه در فعالیت‌های مطالعاتی تحقیقاتی، مهندسی، آموزش و برنامه ریزی پروژه های کشاورزی، باغبانی و گلخانه در ایران و با همکاری نزدیک و مشترک با مراکز تحقیقاتی و اجرایی کشور هلند به عنوان کشور پیشرو در صنعت باغبانی و گلخانه در دنیا. بیشتر در برنامه گنج پنهان پرسش ها و ابهاماتی را در زمینه توسعه کشاورزی گلخانه‌ای در منطقه مکران مطرح نمودم و اینک به بیان پاسخ دو پرسش خواهم پرداخت. باشد که دریچه‌ای پیش روی چشمان ما گشوده شود، دریچه‌ای که امروز به سان یک رویاست و فردا میتواند زمانی جادویی باشد برای تبلور استفاده از ظرفیت‌های مسئول کننده طبیعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه مکران.
از چند زاویه
دو پرسش ساده اما با مفهومی عمیق که پاسخ با آنها نیازمند ساعتها و روزها تحقیق، مطالعه و گفتگوست. چرا گلخانه؟ چه نوع گلخانه؟ در مبحث امروز اندکی دقیق‌تر با آنها می‌پردازم، از زاویه تولید میوه‌های مناطق گرمسیری که از پتانسیلی ممتاز و شاید یگانه برای افزایش بهره‌وری اقتصادی منطقه مکران برخوردار است. ابتدا چرا گلخانه؟ منطقه مکران به دلیل تابش زیاد خورشید که در روزهای از سال فراتر از نیاز فتوسنتزی میوه‌های گرمسیری است و اثرات منفی آن در مرحله رسیدگی میوه ها و همچنین به دلیل وقوع تگرگ و باران هایی با شدت زیاد می تواند نیازمند تولید میوه ها در فضاهای گلخانه‌ای و نیمه گلخانه‌ای باشد. بنابراین برای پاسخ به چرا گلخانه دست کم در منطقه مکران ضرورت دارد از این زاویه به موضوع نگریسته شود. مزیت نسبی منطقه مکران تولید میوه های گرم سیری در فضاهای نیمه کنترل شده در مقیاس گسترده است. یک مثال خدمتتان عرض کنم. در منطقه مدیترانه آنتالیا تا مرسین در ترکیه که شباهت‌های اقلیمی هم به منطقه به بعضی از البته مناطق مکران داره، به ویژه در اون خلیج چابهار و اطرافش، مساحت گلخانه‌های موز در 10 سال گذشته حدود 50% بیشتر شده. و این در حالی است که در همین بازه زمانی به مساحت باغات موز در فضای باز فقط 16% افزوده شده است، به طوری که امروز در این منطقه در حدود 4000 هکتار گلخانه موز و حدود 2000 هکتار باغات موز در فضای باز وجود دارد. میانگین مقدار تولید موز در باغات فضای باز در این منطقه حدود 25 تن در هکتار و در گلخانه های موز حدود 60 تن در هکتار است. به معنای دیگر میزان تولید موز در گلخانه در این منطقه نزدیک به 2.5 برابر در باغات فضای باز است. در منطقه مکران نزدیک به 900 هکتار باغات انبه، 750 هکتار باغات کنار، 200 هکتار باغات چیکو و 550 هکتار نیز باغات زیرکشت گواوا وجود دارند. مساحت باغات موز نیز در منطقه مکران حدود 4000 هکتار است که همگی به صورت فضای باز مورد بهره برداری قرار می گیرند. بنابراین می توان حتی برای همین باغات موجود برنامه جامعی را در راستای کشتای محافظت شده تعریف و پیاده سازی نمود تا بهره وری اقتصادی آنها افزایش یابد. سوال دوم خاطرتون هست؟ و سپس چه نوع گلخانه؟ بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که انجام داده ایم، مناسب ترین الگوی توسعه گلخانه ها در منطقه مکران سازه های منطبق بر کشاورزی حفاظت شده است که بتواند اثرات خسارتزای باران های شدید، تگرگ و تابش زیاد خورشید را کنترل کند و از طرف دیگر سبب افزایش کیفیت و مقدار میوه های تولید شده گردد. این سازه های حفاظت شده می توانند در قالب تیپ گلخانه های مقرون به صرفه مناطق نیمه استوایی و استوایی و همچنین اسکرین هاوس و نت هاوس باشند. از این رو در الگوی توسعه گلخانه ها در منطقه مکران نباید الزاماً به دنبال گلخانه های مدرن و پیشرفته و گران قیمت بود. توجه به جغرافیای توسعه گلخانه ها در دنیا نشان می دهد که در عرضهای بالای کره زمین و در کشورهای همچون هلند، کانادا، دانمارک، لهستان، روسیه و اوکراین گلخانه های شیشه‌ای کاملا مدرن و پیشرفته وجود دارند و اما در عرصه‌های جغرافیایی پایین همچون کشورهایی مثل اسپانیا، جنوب ایتالیا، کنیا، مراکش و جنوب ترکیه معمولا گلخانه های پلاستیکی با تکنولوژی متوسط مورد استفاده قرار می گیرند و نکته جالب تر آن که در کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا تکنولوژی های گلخانه مدرن در مناطق شمالی و تکنولوژی های نسبتا ساده تر در مناطق جنوبی به کار گرفته می شوند. بنابراین استفاده از تکنولوژی های مدرن تر و صرف هزینه های زیاد برای پروژه ها در همه مناطق فقط با یک نسخه واحد و یکسان راه به جایی نخواهد بود و ضرورت دارد همگام با آمایش سرزمین و اقتصاد تولید قدم برداریم و از این زاویه تولید میوه‌های مناطق گرمسیری در سازه‌های نیمه گلخانه‌ای و اسکرین هاوس در منطقه مکران میتواند به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی مبتنی بر بکارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای پیام‌آور چشم‌انداز اقتصادی مناسبی برای توسعه کشاورزی گلخانه‌ای در این منطقه باشد.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
ای بلوچستان منی نام و نشان، روی سر حق منی پلین مکران، ای بلوچستان منی نام و نشان، ای وطن، ای وطن بیزان.
نکته این است، کشاورزی در حوزه‌های گوناگون از جمله گلخانه‌ای یکی از بخش‌های قابل توجه در مکران می باشد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد، کشاورزی گلخانه‌ای چگونه می‌تواند یک فرصت اقتصادی و سرمایه گذاری در مکران باشد؟ اگر بپذیریم ویژگی‌های اقلیمی، آمایش مکران، چالش‌های حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی، موانع اجرایی، 70 خان سرمایه‌گذاری مکران می‌باشد، با این اوصاف شناخت زیرساخت‌های لازم در حوزه توسعه صنعت کشاورزی گلخانه‌ای می‌تواند عامل مهمی در گسترش و توسعه اقتصادی منطقه و جذب سرمایه‌گذار باشد. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع کشاورزی گلخانه‌ای و سرمایه گذاری با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: دکتر علیرضا حیدری خوبستان، مهندس عبدالحمید سعدینی و مهندس عادل شهرزاد. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر رضا نادری، دکتر طاهره شهرکی و دکتر ماندانا زنگنه. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر تولید و نویسنده، مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی مهندس عادل شهرزاد، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری استان هرمزگان. سپاس از همراهی استانداری استان سیستان و بلوچستان و دکتر ماندنا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی این استان. و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
آن روی سکه.
چالش آمریکا بر سر پذیرش نتیجه انتخابات بازتاب‌های مختلفی در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشته است. در آن روی سکه به بررسی دقیق‌تر ابعاد و زوایای این موضوع خواهیم پرداخت. اختلاف بر سر نتیجه شمارش آرای انتخابات آمریکا به رویارویی هواداران دو کاندیدا منجر گردید تا فرضیه مسالمت آمیز نبودن انتقال قدرت در آمریکا هرچه بیشتر جنبه عینی تر به خود بگیرد. گزارش من و تو در این زمینه.
طرفداران ترامپ هم که مثل خودش هنوز باخت رو قبول نکردن، در خیابانها جولان میدند و میگن بازی هنوز تموم نشده. فعلا مهمترین چالش اینه که آیا ترامپ موفق میشه حرف خود مبنی بر ادعای تقلب و تخلف در انتخابات رو به کرسی بنشونه؟ اگه نتونست، روند انتقال قدرت در کاخ سفید به آرامی صورت خواهد گرفت؟ سوالاتی که باید تا 20 ژانویه 2021 برای پاسخ به اون صبر کرد.
در شرایطی که اختلاف نظرها درباره توقف یا ادامه شمارش آرا میان دو کاندیدا بالا گرفته بود، هواداران آنان نیز با صفارایی در برابر یکدیگر اعتبار سازوکارهای اجرای انتخابات را زیر سوال بردند تا همچنان تردید و ابهام بر پایان مسالمت آمیز انتخابات 2020 آمریکا حاکم باشد. گزارش شبکه بی بی سی.
این هواداران دونالد ترامپ هم مانند او هنوز منتظر نتیجه دیگری هستند.
بیش از 70 میلیون نفر به ترامپ رای دادند و پشتش ایستادند. نباید شکست رو قبول کنه تا وقتی که بدونیم همه آرای قانونی شمرده شدند.
اگر ترامپ شکایت کنه و معلوم بشه که همه چی قانونی بوده، اون وقت دیگه باید قبول کرد. این کاریه که باید بکنه، ولی هنوز معلوم نیست.
اصرار دو کاندیدا بر پیروزی در انتخابات بر التهابات اجتماعی در آمریکا افزود و افکار عمومی را نسبت به درستی و نادرستی این ادعاها دچار تردیدهای بیشتری کرد تا نتیجه آرا در حالی از ابهام باقی بماند و کاستی‌های نظام انتخاباتی آمریکا در ایجاد اعتماد عمومی بیشتر نمایان شود.
گزارش می‌شود که دستیاران و بستگان دونالد ترامپ در کاخ سفید مواضع مختلفی دارند درباره اینکه دونالد ترامپ چه باید بکند. برخی که گزارش شده فرزندان او بین آنها هستند، می‌خواهند تشویقش کنند که تا آخر مقاومت کند و زیر بار شکست نرود. برخی دیگر هم میگویند ضمن پیگیری‌های قضایی و دادگاهی او کم کم باید آماده به رسمیت شناختن نتیجه شود، ولی همچنان بر تقلب یا دست کم غیر منصفانه بودن انتخابات پافشاری کند و کنار برود. دونالد ترامپ که تعطیلات آخر هفته را در باشگاه گلفش در ویرجینیا در نزدیکی پایتخت گذراند، از حضور در برنامه‌های عمومی و آمدن جلوی خبرنگاران پرهیز کرده. وضعیتی وارونه هفته‌های مانده به انتخابات که او رقیبش جو بایدن را بابت ماندن در خانه دست می انداخت.
مناقشاتی که هرچند در ظاهر بر سر تعداد و شمارش آرای هر دو نامزد بود، اما در حقیقت برخورد دیدگاه‌های سیاسی بر سر بقا و هویت تاریخی آمریکا قلمداد گردید. هویتی مخدوش شده که در رقابت‌های سیاسی هر کدام دیگری را متهم به تضعیف آن کرده است. دیدگاه یک کارشناس در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال در این زمینه.
سه تا موضوع میدونید مطرح بود در این انتخابات، چه آقای بایدن چه آقای ترامپ، سر این سه موضوع به گمان من بحث میکنه. یکی موضوع بقا بود، یکی موضوع هویت. موضوع هویت هم خیلی مهمه از نظر فرق نژادی، فرق نگاه دینی یا موضوع جنسیت و واکنش هایی که هر دو داشتن نسبت به این داستان، و در نهایت هم موضوع عزت امریکا، عزت هر آمریکایی در دنیا، که با آقای ترامپ طبیعتاً نگاه متفاوته، با آقای بایدن که بحث فسادش مطرحه.
اتهامات سیاسی کاندیداهای آمریکا علیه یکدیگر روی دیگر چهره دموکراسی خواهی دولت مردان آمریکایی را نیز به نمایش گذاشته و ابهامات زیادی را درباره ماهیت تضادهای سیاسی و حقوقی در نظام انتخاباتی آمریکا مطرح کرده، موضوعی که جست برتری جویانه و مدعی آمریکا در قبال انتخابات سایر کشورها را نیز به چالش کشیده. گزارش شبکه من و تو.
رئیس جمهوری آمریکا همچنان میگه نتایج انتخابات 2020 رو قبول نداره. او در آخرین واکنش گفته از که تا حالا نتیجه انتخابات یک کشور رو از رسانه‌های معیوب باید دنبال کرد. تیمی از وکلای ترامپ مشغول ارائه شکایات رسمی به دادگاه‌های ایالتی و عالی برای ابطال آراء به گفته اونها غیر قانونی در جاهایی هستند که بایدن اعلام پیروزی کرده. نتایج در جورجیا و کارولینای شمالی هنوز به طور رسمی اعلام نشده. به نظر نمیاد این دوره حساس با آرامش به پایان برسه.
در حالی که دموکراسی آمریکا با رنگ و لعاب مدنیت سیاسی و حقوقی نمایش پرهیاهویی را از خود ارائه می‌کرد، با تشدید نزاع بر سر تصاحب قدرت چهره واقعی خود را برملا ساخت تا دوگانگی نظام لیبرال دموکراسی آمریکایی در مقدم دانستن اراده مردم بر منافع سیاسی و حزبی بیشتر نمایان شود.
او در توییتی جداگانه رسانه‌ها را به باد انتقاد گرفته و گفته از کی تا حالا رسانه‌های به گفته او کم مخاطب تصمیم می‌گیرند چه کسی رئیس جمهور آینده است. این دو هفته خیلی چیزا معلوم شده. تیم حقوقی ترامپ از امروز سخت مشغول پیگیری شکایات در خصوص ادعای تخلف و تقلب در انتخابات هستند. رئیس جمهور جنجالی تصمیم نداره به این آسونی‌ها کاخ سفید رو ترک کنه و دعوای حقوقی در دادگاه‌ها برای لغو یا تغییر شمارش آرا رو در چند ایالت مهم کلید خواهد زد.
آشفتگی اجتماعی و سیاسی در خلال انتخابات آمریکا نشان داد که برغم بروکراسی پیچیده و پرهزینه نظام انتخاباتی این کشور، این نظام از عدم شفافیت رنج می‌برد و برخلاف ادعا نمی‌تواند از سلامت آرای شهروندان آمریکایی صیانت کند. گزارش رادیو فردا.
با گذشت دو روز از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ بی‌اعتنا به اعلام پیروزی بایدن در زمین گلفش سرگرم بازی است و به نظر میرسه میخواد بازی در زمین سیاست رو هم عوض کنه. جو بایدن در یک سو مشغول جشن پیروزی و رایزنی برای تشکیل تیم انتقال قدرته. رئیس جمهور و متحدانش در سوی دیگه یک نکته رو کاملا روشن کردن. ترامپ حالا تصمیم به تسلیم شدن نداره. او با داشتن نزدیک به 70 میلیون رأی بارها از تقلب در انتخابات و آرای قانونی و غیرقانونی حرف زده و حالا قول داده با یک استراتژی قانونی نتیجه رو عوض کنه. مقامات انتخاباتی در ایالات آمریکا گفتند که تیم ترامپ هیچ مدرک قابل توجهی مبنی بر تقلب نداره و کارشناسان حقوقی میگن بعیده تلاش‌های او به نتیجه برسه. تا همین لحظه قضات ایالات جورجیا، میشیگان و نوادا درخواست وکلای ترامپ رو رد کردند. این جنگ حقوقی پاش به رسانه‌ها هم باز شد و طرفداران ترامپ سخت مشغول آگاه سازی افکار عمومی اند.
در هر انتخاباتی یه درصد کوچیکی از اشتباه یا تقلب وجود داره که معمولاً روی نتیجه تأثیری نداره. اما وقتی نتایج به این اندازه نزدیک و مهم باشه و تغییرات لحظه آخری اتفاق بیفته، اون وقتی که باید دوباره موشکافانه بررسی بشه، نه به خاطر اینکه ببینیم کی برنده میشه، به خاطر اینکه به نوع سیستم خودمون ایمان بیاریم.
کارشناسان کشمکش‌های انتخاباتی را انعکاس تزلزل نظام سیاسی و اجتماعی در جامعه آمریکا ارزیابی کرده و آن را نشانه روشن انحطاط سیاسی این کشور برشمردند. زنگ خطری که هرچند انکار شده، اما سال هاست که برای دموکراسی رو به افول آمریکا به صدا در آمده است. رادیو فردا و ادامه تنش‌های سیاسی در آمریکا.
رئیس جمهوری آمریکا را شاید بشه جنجالی ترین چهره این روزهای جهان دونست. فردی که با 70 میلیون رای رکورد بیشترین آرای یک رهبر در قدرت در ایالات متحده رو شکست. اما با اختلافی کم بازنده ی انتخابات اعلام شده، ولی هنوز ممکنه برگی رو کنه و معادلات رو به هم بریزه.
با این روی کرده انتخابات 2020 آمریکا نه تنها نتوانست چهره مخدوش آمریکا را بازسازی کند، بلکه چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی نظام سیاسی آمریکا قرار داد تا فرضیه افول سیاسی و اجتماعی این کشور جنبه عینی تری به خود بگیرد.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند. مستند بنزین در گذر تاریخ، روایت شش دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. بیست و چهارم تا 27 آبان ماه 1399، ساعت 11:30 تا 12، تکرار ساعت 18:30 تا 19. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
دوستان ارجمند، اوقات ظهرگاهی شما به خیر و خوشی باشه. اینجا رادیو اقتصاده. الهی که همیشه تندرست و سلامت و شاداب باشید. و اما برای سلامتی بیشتر، حفظ نکات بهداشتی بسیار اهمیت داره، از جمله رعایت بهداشت دست برای کنترل انتشار ویروس کرونا و با آب و صابون به مدت حداقل 20 الی 30 ثانیه بسیار تاثیرگذار خواهد بود و با محلول‌های الکلی هم این مدت 20 ثانیه باشه بهتر. اگر تشخیص دادید که لازمه در خانه بمانید، یک سبک زندگی سالم را دنبال کنید، یعنی رژیم غذایی و خواب مناسب، ورزش و تماس با عزیزانتون در خانه با تلفن و شبکه‌های اجتماعی با دیگر اعضای خانواده و همچنین دوستان، گاهی که احساس نگرانی و آشفتگی دارید، اون زمانی رو که خودتون و خانوادتون صرف تماشا یا گوش کردن به اخبار ناراحت کننده می کنید، این رو به حداقل برسونید. دوستان عزیز، با موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز که آشنا هستید. بله، اینجا رادیو اقتصاده، با ما همراه باشید همچنان در ادامه برنامه ها و امیدوارم که تا این لحظه از مجموعه برنامه ها بهره کافی رو برده باشید. این افتخار رو داریم که همچنان در خدمت شما باشیم در ادامه.